مبحث ولایت فقیه، نقش ولایت فقیه در زمان غیبت.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. پیرامون بحث ولایت فقیه در جلسه گذشته این صحبت رو مطرح کردیم و این واقعه تاریخی رو که شخصیت بزرگواری بودند به نام مرحوم میرزای شیرازی رحمت الله علیه در حدود 121 سال پیش که یک فقیه اصولی و رئیس امامیه بودن در عصر خودشون و از شاگردان مرحوم شیخ انصاری بودن. ایشون در عراق سکنا داشتن و محل درسشون هم در عراق بود و مدرسه ایشون اونجا معروف بود، شاگردان زیادی هم تربیت کردند و در عصر ناصرالدین شاه میزیستند. گفتیم که به عنوان یک ولی فقیه و در واقع ولی فقیه زمان خودشون مسئله اتفاق افتاد و اون مسئله رو شرح دادیم، داستانشو و واقعهشو تعریف کردیم و گفتیم که در زمان ناصرالدین شاه یک مشاوری و یک در واقع معاونی هم که ناصرالدین شاه داشت به عنوان امین السلطان یک فرد پلیدی بود. این فرد خود ناصرالدین شاه هم که آدم دیندار و متدینی نبود و اینها در سفری که به فرنگ داشتن، فرنگ یعنی خارج، و به کشور انگلستان که اون موقع در واقع تقسیم کننده کشورهای کوچک بود و به استعمار درآورنده کشورهایی که صاحب آنچنانی نداشت، که تا امروز هم متاسفانه آثار و پیامدهای این قضیه هست هنوز. گفتیم شخصی آمد اونجا، یک فردی به نام ماژور تالبوت، و این فرد دیدش که تقریبا یک پنجم مردم ایران مشغول کشت و همچنین خرید و فروش تنباکو و توتون هستند و ایران داره سالی 435 تن توتون و تنباکو داره به ترکیه و هند و افغانستان اون موقع داره صادر میکنه. انگلستان به طمع افتاد که چرا انحصار توتون و تنباکو رو در اختیار خودش نگیره و در واقع خودش نتوانه که از سود سرشار این توتون و تنباکو، که یک چیزی بود که مردم برای قلیان خودشون یا برای مثلا اون موقع، حالا امروز میگن پیپ ولی حالا بهش میگفتن چپق‌هایی که میکشیدن یا امثال این چیزها، به هر حال که حالا امروز به صورت سیگار و اینها در آمده، اتفاقا اون توتون و اون تنباکو خیلی سالمتر از این سیگارها و این قلیانها و اینها بود. حالا به هر حال مردم این رو استفاده میکردن، چرا این سودی که از این مطلب عائد و حاصل مردم میشد چرا به دست انگلستان نرسه؟ این یک نکته برای انگلستان بود. نکته دیگر این بودش که انگلستان پی روزنه ای میگشت که بتوانه دخالت در مسائل فرهنگی بکنه و سپس به طور ریشه ای بنیاد فرهنگ اسلامی و مخصوصا شیعی مردم ایران رو درش تغییراتی ایجاد بکنه و بلکه بتوانه دین اینها که دین اسلام بود رو دستکاری بکنه، یک اسلام انگلیسی بشه در واقع. و شاید هم به خاطر همین مطلب دوم بود که این فرد رو که تالبوت نامی بود انگلستان این رو فرستاد برای به سوی ناصرالدین شاه و ناصرالدین شاه رو سر طمع آورد و او رو فریب داد که یک رشوه خیلی عظیمی به شخص خود شاه که ناصرالدین شاه بود بدهد و سپس بیاد و قراردادی رو با شاه به صورت رسمی بنویسد و عائدات این قرارداد، یعنی منافع این قرارداد رو به عنوان شرکتی که تأسیس میکنه و شرکتی که میزنه تو ایران، این شرکت این عائدات و منافع رو برداره. و اون جلسه توضیح دادیم که در حدود 50 سال بنا گذاشت این تالبوت که انحصار توتون و تنباکو 50 سال در اختیار شرکت تالبوت انگلیسی باشه و هیچ کس حق نداشته باشه که کشتی بکنه در جهت توتون و تنباکو یا خرید و فروش آن، مگر اینکه از شرکت انگلیسی اجازه بگیره یا بیاد با شرکت وارد معامله بشه. خودش شخصا این کار رو حق نداشته بشه بکنه. و گفتیم که ناصرالدین شاه هم اعلامیه‌ای داد خیلی رسمی، گفت دیگه از این تاریخ به بعد هیچ کس حق نداره که کشت بکنه تنباکو و توتون رو و خرید و فروش بکنه. هر کس میخواد این کار کنه به شرکت انگلیسی تالبوت مراجعه بکنه، به کمپانی تالبوت. کمپانی همون شرکت هست. این کار برای مردم خب خیلی گران تمام شد، مخصوصا این که دیدن که شرکت تالبوت اومد در هر شهرستانی یک نمایندگی باز کرد، دفتر نمایندگی باز کرد، تأسیس کرد و خود تهران رو هم دفتر بسیار بزرگی تو خیابون فردوسی تأسیس کرد. این خیابون، دفتر خیابون فردوسی شو به صورت قلعه ای در آورد و کم کم اینها دیدن که اسلحه داخل این قلعه میره و از اون ورم یه چیزی حدود 50,000 نفر و شاید بیشتر و کمتر، عرض به خدمتتون این که از خارج اینها، یعنی همون شرکت تالبوت، نفر وارد کرد و به بهانه این که میخواد از این شرکت‌های دفاتر شرکت خودشون و شرکت مرکزیشون که در خیابان فردوسی بود میخوان که محافظت بکنن، تفنگدار اونجا گذاشت، تفنگدارهایی که زیر نظر خودشون بودن و اسلحه هم برد تو این قلعه گذاشت و اسلحه انبار کرد و اونجا تبدیل به انبار اسلحه شد. کم کم این شرکت از حالت توتون و تنباکو اصلا تقریبا یه مقدارم خارج شد، یعنی انحصار توتون و تنباکو رو داشت، شروع کرد در کنارش اسلحه جمع‌آوری کردن و محافظه مسلح درست کردن از این حرف. خب این برای مملکت هم خیلی خطرناک بود. از طرف دیگه هم هزاران مبلغ مسیحی رو عرض کردیم که آورد که در حدود 100,000 نفر زن و مرد انگلیسی رو آورد به بهانه کمک به شرکت خودشون. اینها رو آورد، اینها شروع کردن تبلیغ مسیحیت کردن در کشور اسلامی و شیعی، تبلیغ مسیحیت کردن. این 3 تا کار، یعنی تبدیل کردن این شرکت به یک پادگان و دژ نظامی توسط انگلیسی ها، آوردن 100,000 مبلغ مسیحی در کشور شیعی و اسلامی، سوم هم گرفتن کل انحصار تنباکو و توتون ایران که اون موقع 1/5 مردم ایران درگیر این قضیه بودن، یعنی نون میخوردن از این طریق. خب اینها خیلی برای مردم گران تمام شد. مردم به مراجع خودشون نامنگاری کردن، هجوم بردن به سمت دفاتر مراجع خودشون، در اون زمان صحبت ها کردن. مراجع بعضن نامه نوشتن به مرجع بزرگوار اون زمان که تقریبا میتونیم بگیم که مثلا حکم حضرت امام رحمت الله علیه رو داشت در بین مراجع دیگه، این احترام بهشون میگذاشتن. اگرچه دیگرانم مرجع بودن و ولی فقیه بودن، ایشون هم به عنوان ولی فقیه بود که اون ولی فقیه های دیگر این بزرگوار رو قبول داشتن به عنوان کسی که اگه حرفی هم بزنه حرفش خریدار بیشتری داره و مقلدین بیشتری داره و مردم تابعیت میکنن و خود اونها هم تابعیت میکنن. عرض کردیم که کار به اینجا رسید بعد از اون توضیحاتی که دادیم که بالاخره در روز نیمه اول جمادی الاول سال 1309 هجری قمری، یعنی آذر 1270 هجری شمسی که حالا یه مقدار سالش ممکنه که مثلا این طرف اون طرف اون طرف بشود، گفتن که مطابق بوده با 1891 میلادی، حالا تاریخ های خود ممکنه پس و پیش بشه. ایشون بالاخره یک فتوایی داد. قبلش هم گفتیم که چند بار به ناصرالدین شاه اخطار کرد کتباً و نفر فرستاد و ناصرالدین شاه گوش به حرفشون نکرد. آقا این انحصار رو در بیار از این شرکت انگلیسی، ما نمیخوایم این قرارداد. ناصرالدین شاه قبول نکرد و به تندی جواب آیت الله رو داد، آیت الله شیرازی رو رحمت الله علیه. ایشون بالاخره در چنین روزی یک فتوای خیلی خیلی کوتاه صادر کردن. فتواشو خوندیم، این بود بسم الله الرحمن الرحیم: الیوم استعمال تنباکو و توتون به ای نحو کان در حکم محاربه با امام زمان صلوات الله و سلامه علیه است. حرره الاقل محمد حسن حسینی، که معروف بود به شیرازی. یعنی امروز دیگه، از امروز به بعد استعمال توتون و تنباکو به هر نحو ممکن در حکم جنگ با امام زمان صلوات الله و سلام علیه است. این فتوای ایشون بود. ایشون وقتی که این فتوا رو داد، فتوا به دست مردم رسید، شروع کردن فتوا رو پخش کردن، از روش می نوشتن، چون اون موقع دستگاه امروزی نبود، از روش می نوشتن و این فتوا رو توزیع می کردن در بین مردم. فتوا رو توزیع کردن و تقریبا به دست خیلی ها رسید. مردم خودشون دست به کار شدن، شروع کردن قلیان ها را شکستن. مواد توتون و تنباکو که حالا خود ملت تولید میکرد، ولی چون حالا به دست انگلیسی ها افتاده بود، اینها رو آوردن در وسط میادین هر شهری. دسته های بزرگی اینها درست کردن و آتش زدن اینها رو. فتوا با سرعت در سراسر ایران منتشر شد. تمام توتون فروش ها و مغازه ها و مغازه های توتون فروشی در واقع مغازه های خودشون رو بستن، چون میترسیدن که مردم بیان توتون های اینا رو بگیرن آتش بزنن. از طرفی هم خب اینا خودشون مسلمان بودن، مقلد بودن، ولی فقیه فتوا داده بود و اینها واجب بود درشون که فتوا رو توجه بهش بکنن، گوش بکنن. یک مدت خیلی کمی که گذشت، به طور کامل استعمال توتون و تنباکو در تمام کشور متروک شد، ترک شد. کسی دیگه توتون و تنباکو مصرف نمی کرد. خیلی جالبه، این تیکه خیلی جالبه که حالا ما نتیجه که میخوام بگیریم دقت بکنیم، خیلی نتیجه مهمه. من از روی همون تاریخ سیاسی که سیاسی معاصر ایران نوشته آقای جلال الدین مدنی، جلد اول صفحه 64، اینها رو دارم نقل میکنم. خیلی ایشون به زیبایی همین مطالب رو نوشته، تاریخ سیاسی معاصر ایران. میگوید که حتی در حرمسرای ناصرالدین شاه هم قلیان و چپق پیدا نمیشد. خب اون موقع عرض میکنم مثلا سرگرمی مردم برای تفنن و اینها یه چپق بود که میکشیدن. چپق همین مثلا حساب کنید، بعضی چون نسل نوجوان اصلا ممکن ندیدن، پیپ هایی که کوچیک، حالا تو فیلم هم روزی نشون میده، یه پیپ های کوچیک رو در نظر بگیرید، این پیپ رو خود بزرگتر بود، یه لوله های درازی داشت، سرش هم خیلی بزرگ بود. این میگرفتن اینجا به دهنشون، این دراز بود، اونجا دود میکردن توتون و تنباکو میگرفتن توش دود میکردن. خب میگه که در حرمسرای ناصرالدین شاه هم قلیان و چپق پیدا نمیشد. اینها هم اومدن تو حرمسرا چیکار کردن؟ این خیلی جالبه که همه رو شکستن. جالبترش اینجاست که همه رو اومدن جلوی خوابگاه ناصرالدین شاه ریختن. یعنی یک سری چپق شکسته و قلیون شکسته آوردن جلوی خوابگاه ناصرالدین شاه ریختن. گفته شده، البته صاحب این کتاب نقل میکنه، که گفته شده که یکی از تجار به خاطر اجرای دستور مذهبی ولی فقیه زمان که آیت الله شیرازی بود، برای اینکه شرکت انگلیسی رو از تنباکوی موجودی که داشت محروم کرده باشه، نوشتن البته که 12,000 کیسه تنباکو رو آورد آتیش زد، که اینها رو معامله کرده بود در واقع. مسئله جالبتر شد، رفت کشید، حالا این بین مردم بود و اینا، که مردم همه ترک شد دیگه، کسی توتون نمیخرید، تنباکو نمیخرید. خوب دقت کنید نتایجی که میخوایم بگیریم. این بیرون از کاخ ناصرالدین شاه بود، داخل کاخ اتفاقات عجیبتری میافتاد و افتاد و خیلی مسئله جالبتر شده بود. در اندرونی ناصرالدین شاه وضع تغییر کرد. نوشتن که یه روز ناصرالدین شاه این مسئله خیلی موثقی است که نوشتن ناصرالدین شاه یه روز خودش به اندرونی آمد. اندرونی یعنی یک شما داخل مثلا کاخ شاه که میرفتی، مثلا حالا مثلا که میری، البته حالا خب دیگه زن و بچه طرف همونجا زندگی نمیکنه، داخل کاخ مثلا یک قسمتی داشت که مراجعات مردمی و مراجعات سفرا و اینها بود، یک دفاتری بود، اتاقهایی بود که اینا برای اینا بود، میگفتن بیرونی. اونجا میشستن، شاه میامد با اینها مثلا دست میداد، مصافحه میکرد، صحبت میکرد و اینها. اندرونی یعنی جایی که مثلا اتاق شاه بود، مثلا آشپزخونه شاه بود، مطبخ شاه بود، مثلا اتاق خواب شاه بود، دیگه حالا زندگی خصوصی شاه بود. اینو میگفتن اندرونی. حالا نه اینکه اندرونی و بیرونی فقط مثلا به شاه و شاهنشاهان ارتباط پیدا میکرد، نه، خیلی از بزرگان مراجع اینا بودن که خونهشون قدیمی، خونه مثلا 100 متری 200 متری اگر بود، جوری بود که اندرونی بیرونی داشت. یعنی اگه مراجعه کننده داشتن، یک بیرونی داشتن که مراجعه کنندگان به بیرونی مراجعه میکردن، اونایی که میهمان خصوصی بودن و خانواده خودش در اندرونی بودن. ولی اصلا خانواده اون فرد رو کسی نمیدید. از خوبیت های این قضیه بود. میگه شاه یه روز به اندرونی آمده بود، سراغ ملکه رو گرفت، گفت همسر من، اسم آورد، گفت همسر من کجاست؟ گفتن که آقا رفته گوشه ای از کاخ داره نظارت میکنه بر کار غلامان و کلفت‌ها، و کلفت‌ها یعنی مستخدمین و اینها. میگن که شاه اومد و دیدش که آره زنش داره، که اسم زنش هم انیس الدوله بود، انیس الدوله ایستاده داره بر کار غلامان و کلفت‌ها و اینها نظارت میکنه. اینها مشغول چه کاری بودن؟ جالبتر بودنش رو عرض میکنیم اینجاست. میگه اینا مشغول جمع آوری قلیان‌های نقره بودن. خب قلیان‌های مردم که مردم فقیر بیچاره بودن، قلیان معمولی بود. قلیان شاه که قلیان معمولی نبود، سرش نقره بود، بدنش نقره بود، بعضی وقتا طلا داشت. اینها رو همه رو غلامان جمع کردن و گذاشته بودن یه گوشه ای. روش کندکاری داشت مثلا روی این قلیان‌ها. شاه از انیس الدوله پرسید که چیکار داری می‌کنی اینجا؟ انیس الدوله گفتش که این قلیان ها رو داریم جمع آوری میکنیم، با چوبق ها و فلان اینا همه رو داریم جمع میکنیم، اگرچه نقره و طلا داریم میریزیم تو انباری، یه گوشه فلان باش. گفت شاه عصبانی شد، گفت برای چی این کارو داری میکنی؟ گفت برای اینکه مرجع تقلید، گفت برای اینکه اینها حرام شده، قلیان حرام شده و ما دیگه نمیتونیم از اینها استفاده بکنیم. شاه با یک تغییر بدتری از انیس الدوله که زنش بود پرسید که کی حرام کرده اینها رو؟ خیلی جالبه این جوابی که این خانوم میده، خیلی جواب جالبی است که ما هم اتفاقا یاد بگیریم، بد نیست یه چیزای دیگه هم بر اساس این آدم بتوانه یه وقتایی پاسخ داشته باشه و بگه خیلی خوبه. میگه گفت کی حرام کرده؟ میگه انیس الدوله در جوابش ها برگشت گفت همان کسی که مرا به تو حلال کرده است. میگه وقتی که اینو گفت، یعنی گفت کی اینو حرام کرده؟ حالا شاه با اون حالتی که گفت منظورش اینه که من اصلا اهمیتی برای اون کسی که اینا رو حرام کرده نمیدم. یعنی منظور شاه این بود که انیس الدوله این گونه پاسخ میده، وگرنه انیس الدوله لازم نبود این گونه پاسخ بده. منظور شاه این بود که آقا کی اینا رو حرام کرده، مثلا اهمیتی ندارم به اون کسی که حرام کرده. یه شیخی پیدا شده برای منی که شاه هستم داره خط نشون میکشه و تعیین تکلیف میکنه برای من. میگه گفت کی اینا رو حرام کرده؟ میگه انیس الدوله بلافاصله جواب داد همان کسی که مرا به تو حلال کرده است. تا اینو گفت میگه شاه دیگه هیچ حرفی برای گفتن نداشت. یعنی فتوای یک ولی فقیه در کشور ایران اون موقع این طوفان رو به پا کرد، در داخل کاخ، داخل اندرونی و بیرونی خونه شاه، عرض به خدمتون که این طوفان رو اونجا بدتر به پا کرد. یعنی زن شاه گفت اگر حکم ولی فقیه باشد، من این که همسر تو هستم، زمانی که حکم ولی فقیه بیاید و حکم اینجور باشه که من باید فرمان تو رو ببرم یا فرمان کی رو ببرم؟ ولی فقیه رو ببرم. منی که زن تو هستم فرمان ولی فقیه رو میبرم، نه فرمان تو رو. این خیلی داستان جالبی است، یعنی یک واقعه جالبی است، نه داستانی که واقعی نباشه، داستان واقعی و جالب. یعنی زن شاه داره علنن به شاه، اون موقع شاهی که اون تدینی هم نداشت، ایمانی آنچنانی هم نداشت، ناصرالدین شاه مشروب میخورد علنن، عرض به خدمتون که رفته بود انگلستان، اومد اینا فاسدش کرده بودن، اصلا اگرم فاسد بود فاسدترش کرده بودن. علنن زن شاه بهش میگه که اگر امر دایر شود بر این که من فرمان تو را ببرم یا فرمان ولی فقیه و ولایت فقیه رو ببرم، من فرمان ولی فقیه رو گوش میکنم. تو دیگه اون موقع هیچ کار هستی، شوهر من هستی، باش، بالاتر از تو داره به من فرمان میده. من چون او گفته قلیان و توتون و تنباکو و اینا دیگه الیام از امروز حرام هست، منم همه اینا جمع کردم گشتم کنار، تو هر کاری میخوای بکنی برو بکن. شاد دید که هیچ کار است در این مورد و کاری از دستش بر نمیاد دیگه. تمام این حرفایی که شاه زده بود همه مثل پنبه هایی که رشته شد و از بین رفت، مثل ظرف آبی که ریخته شد و از بین رفت. نوشتن که بعدش دیگه امتیاز تنباکو رو مجبور شد که شاه بره لغو بکنه، خسارتش هم بده، خسارت سنگینی هم اتفاقا به شرکت انگلیسی داد، چون خسارت مشخص کرده بودن، خسارتش هم رفت پرداخت کرد. حکم عرض به خدمتون که حکم میرزای شیرازی بعد از این که تنباکو لغو، امتیاز تنباکو لغو شد، حکم هم اتوماتیکوار و به خودی خود از بین رفت و منسوخ شد، کنار گذاشته شد. دوباره مردم شروع کردن به کشت توتون و تنباکو و همون روند سابق ادامه پیدا کرد. اینجا چه چیزی ثابت شد به یک کشور خارجی و اون کسی که میخواست اینجا دخالت بکنه در مسائل دینی و فرهنگی؟ این ثابت شد، یعنی به انگلستان، به بریتانیای کبیر که اون موقع بهش میگفتن، حالا هم شاید بهش میگن. عرض به خدمت که چی به حساب شد؟ این شد که آقا مردم ایران چون مسلمانن و مخصوصا شیعه مذهب هستند، اگر امر دایر شود به این که فرمان شاهشون رو ببرن یا فرمان ولی فقیه و ولایت فقیه رو گوش کنن، فرمان ولی فقیهشون رو گوش میکنن، فرمان ولایت فقیه رو گوش میکنن و اینها نمیتونن آنچنان نفوذی که باید داشته باشن داشته باشن، بعد برن دنبال کارهای دیگه، دست به اقدامات دیگری بزنن، بخوان این مردم رو به صلاح از راه بدر بکنن. خب حکم میرزای شیرازی منسوخ شد. چه زمانی؟ زمانی که امتیاز تنباکو لغو شد. یعنی میخوایم اینجا این رو هم توضیح بدیم که بعضی از دوستان شاید این رو هم ندانن، که اینجا عرض بکنیم که بعدا باهاش کار هم داریم تو این بحث. ما در فقه شیعی یک حکم اولی داریم، این رو خواهش میکنم خوب دقت بکنید، که بهش میگن حکم اولیه یا حکم اولی. یک حکم ثانوی داریم، میگه که آقا حکم اولی یا همون حکم اولیه اون فتوایی است که ولی فقیه و ولایت فقیه اون رو صادر میکنه، یعنی مرجع تقلید اون حکم رو صادر میکنه، اون فتوا رو صادر میکنه به خاطر موضوعی که موجود هست. این موضوع اگر که موضوع در واقع فصلی باشه، یعنی در یک فاصله زمانی کوتاه به وجود آمده و زمانی داره برای از بین رفتن، خب این مشمول حکم اولی نمیشه. چجور؟ حالا ما توضیح بدیم. یه وقت هستش که آقا مثلا مرجع تقلیدی فتوا میده که فرضاً عرض به خدمتتون این که آقا در ارتباط با مثلا روزه مسافر، فتوای من مرجع تقلید اینگونه است که اگر شما که میخوای از اینجا حرکت کنی باید یک حد ترخصی رو مراعات بکنی. عرض به خدمت حد ترخص هم مثلا تعریفش فلان هست، اگر رفتی فلان جا که مثلا از در خونت باید حساب بکنی این 22.5 کیلومتر یا 20 کیلومتر یا کمتر بیشتر، چون اختلاف بین مراجع هست، یا مثلا از دروازه شهر یا از محله خودتون، یا مثلا در نظر گرفتن بلاد کبیره یا در نظر نگرفتن بلاد کبیره، من قائل به بلاد کبیره هستم یا نیستم، هرچی یه فتوایی رو میده. خب این فتوا موجوده و همه دارن بهش عمل میکنن، یه حکمی مشخصه. یه وقتی هستش که از مرجع تقلید سوال میشه که آقا الان به ما زنگ زدن در فلان قسمت از فلان کشور، مثلا یک بیابانی، مثلا طرف اونجا وسط کوههای آهستان وسط بیابون گیر کرده، یک گاو مرده‌ای هم مثلا اینجا افتاده. فرض میکنیم شما در رسالت نوشته بودی که گاو مرده خوردن گوشتش عرض به خدمتتون که حرام هست، باید گاو رو ذبح میکردن، مذبوح میشده، بعد گوشتش رو استفاده میکردن، اونم به طریق شرعی. الان این گاو ذبح نشده، همینجوری افتاده مرده، یک کسی هم اونجا گیر کرده، میگه من تا بخوام خودم به شهری جایی برسونم فلان، الان از گرسنگی دارم میمیرم، چه کار باید بکنم؟ ایشون میگه آقا از قاعده اضطرار استفاده کنید، به این فرد بگید که میتوانه به اندازه‌ای که نیاز جسمیش برطرف بشه از گرسنگی نجات پیدا کنه و نمیره، از قاعده اضطرار استفاده کنه، از گوشت این گاوه بخوره به اندازه‌ای که نمیره، بعد حرکت کنه بیاد تو مینه به کجا میرسه. به این مرجع میگن که آقا شما پس اون حکمی که داده بودی تو رساله چی میشه که گفته بودی حرام از خوردن گوشت مردار؟ میگه اون حکم اولی بود، حکم اولیه بود. به این حکم دوم میگن حکم ثانویه، یعنی یک موضوع جدیدی پیش آمده که یک مدت زمان مختصری داره و برطرف میشه. کشیدن توتون و تنباکو فی نفسه حرام نبوده، درست؟ کشیدن توتون و تنباکو حرام نبوده، حکم اولیاش این بوده که آقا این ضرری نداره برای بدن، میگه تا جایی که ضرر بر بدن داشته تو میتونی بریم توتون و تنباکو بگیری، مثلا تو قلیون اون موقع بریزی یا تو چپق بکشی، مثلا توتون و تنباکو استفاده بکنی، این ضرری نداشته باشه برای بدن، تا اونجا که ضرر نشه این فی نفسه حرام نی، مشکلی هم نداره. این حکم اولیه داره. یک صلواتی محبت بفرمایید. اما حکم ثانویش در چیه؟ حکم ثانویش در این هست که زمانی موقعیتی پیش آمده از نظر سیاسی، از نظر اجتماعی، از هر نظر، این موقعیت ایجاب کرده به خاطر اینکه همین توتون و تنباکونی که حلال بوده و مشکلی نداشته و فی نفسه و فی ذاته حرمتی نداشته و حرام نبوده، حالا دستاویزی قرار گرفته برای دشمنان که به واسطه این توتون و تنباکو دین مردم مورد تهاجم قرار بگیره، عزت مردم که عزت مردم مسلمان و شیعی هستن مورد تاخت و تاز قرار بگیره، مثلا آبرو و نوامیس اینها مورد تعرض قرار بگیره. توتون و تنباکو علت و بهانه‌ای برای این کار شده. میگه آقا از حکم ثانویه استفاده میکنیم. حکم ثانویه از چیه؟ حکم ثانویه‌اش اینه که فعلا تا زمانی که توتون و تنباکو اینگونه داره ازش سوء استفاده میشه، کشیدنش، استفاده کردنش، خریدش، فروشش، کشتش حرام هستش و محاربه با امام زمانه. این از حکم ثانوی استفاده میکنه. زمانی که موضوع این حکم، یعنی همان دستاویز قرار گرفتن توتون و تنباکو برای اون مسائل ضد اسلام از بین رفت، این موضوع از بین رفت، حکم ثانوی هم از بین چی؟ میرون تموم شد، میرسه دوباره برگشت میکنه، رجوع میکنه به همون حکم اولی، یعنی همون جور سر جای خودش باقی میمونه. پس حکم اولی هیچگاه از بین نمیره، اون چیزی که از بین میره حکم ثانوی هست که از بین میره، رجوع میکنه به همون حکم اولی. خب این مطلب، مطلب حکم ثانوی و حکم اولی. یک عرض به خدمتتون که رجوعی داشته باشیم به کتاب ولایت فقیه صفحه 124 که در واقع گفتارهای این کتاب از حضرت امام رحمت الله علیه هست. ایشون در باب همین قضیه میرزای شیرازی میفرمایند که این نتایجی که میخوایم بگیریم خیلی مهمه، دقت بکنید. موضوع ولایت فقیه چیز تازه ای نیست که ما آورده باشیم، بلکه این مسئله از اول مورد بحث بوده است. بعد ببینید ادامه سخنان ایشون. حکم مرحوم میرزای شیرازی در حرمت تنباکو چون حکم حکومتی بود برای فقیه دیگر هم واجب الاتباع بود و همه علمای بزرگ ایران جز چند نفر از این حکم متابعت کردن، اون چند نفر هم توجیه نبودن. حالا اسمشون هم تو تاریخ نمیده که اینا کیا بودن، شاید حالا در بعضی تواریخ آمده باشه. و به عنوان ثانوی این حکم و به عنوان ثانوی این حکم حکومتی را صادر نمودن، که حالا شما حکم اولی و ثانوی رو فهمیدی چیه، و تا عنوان یعنی همون موضوعش وجود داشت این حکم نیز بود و با رفتن عنوان حکم هم برداشته شد. دقت کردید چی شد؟ خب وقتی مرحوم میرزای شیرازی این فرمان رو داد به عنوان یک ولی فقیه مطرح بود، ولی فقیهی که مراجع دیگر هم به او احترام میذاشتن و ضمن این که خودشون حرمت تنباکو رو تایید کرده بودن میگفتن شما مقلدین بیشتری داری و لذا شما هم یک فتوایی بده، نظری بده، ما هم پشت شما هستیم. ایشون هم این نظریه ی حرمت کشت و تولید توتون و تنباکو و خرید و فروشش رو داد به عنوان یک زمان مقطعی و مقطعی از زمان و اون طوفان رو به پا کرد و سپس عنوان که از بین رفت لغو شد، امتیاز، انحصار، استعمار اینا از بین رفت، در این مورد حکم هم برداشته شد، دوباره به حالت اول برگشت. تمام مراجع از ایشون پیروی کردن، هیچ مرجعی رو حرف ایشون حرف نزد. اینجا یه نتیجه دیگه هم بگیریم بریم ادامه بحث. بعضیا میگن در مسئله ولایت فقیه اگر یک نفر در بین ولی فقیه ها انتخاب شد به عنوان رهبر، خوب دقت بکنید، ممکنه که تزاحم آراء پیش بیاد. تزاحم آراء با زی اخت الراء و همچنین های جیمی. یعنی چی؟ یعنی میگه آقا اومدیم و رهبر که ولی فقیه هست یک فرمانی صادر کرد، ولی فقیه های دیگر یعنی مراجع دیگر یهو اگه مخالفت کردن، اینجا تزاحم آرا پیش میاد، یعنی مزاحمت میکنه با رأی ایشون، جلوی رأی ایشون وامیسته. اینجا تکلیف مردم چی میشه؟ این نمونه ای رو که ما ذکر کردیم عرض کردیم که نمونه مرحوم میرزای شیرازی که یک نمونه است که ما ذکر کردیم، نمونه های زیادی داشتیم در طول تاریخ که یک ولی فقیه فتوایی داده مراجع دیگه مخالفت نکردن، چون مراجع دیگه بالاخره فهم و شعور و درایت و تدبیر و تدین و اینها دارن. خب اونم میدونه چی به سر این کشور داره میاد، امکان نداره مخالفت بکنه و از قبل از این که اون ولی فقیه که به عنوان فعلا رهبر موجود هست، به عنوان رهبر شناخته شده، میخواد فتوای بده، قبل هماهنگی های لازم رو با اونها میکنه. میمیده از اون دفاتر اونها میپرسه که آقا سوال میکنه شما نسبت به این مسئله مشکلی دارید، ما همچین چیزی، یا خود اونها میرسن آقا شما این مطلب رو بده ما هم حمایت میکنیم. هیچگاه در عالم اسلام چنین مطلبی به وجود نخواهد آمد که یک ولی فقیه رهبر اسلامی مطلبی بگه، همه متدینن، حب نفسم ندارن، شهوتم بر اینها غلبه نکرده، دنبال مقام و پستم نیستن، چهار تا مرجع خدای نکرده ما عوامونه داریم صحبت میکنیم به جون چهار تا مرجع دیگه بیفتن. چرا نمیافتن به جون هم دیگه؟ چرا بر علیه هم دیگه صحبت نمی کنن؟ چرا بر علیه ولی فقیه زمان خودشون به عنوان یک رهبر صحبت نمی کنن و به قول علما و اصطلاح علمیش تزاحم آراء پیش نمی آید؟ چرا؟ برای اینکه اینا هیچ کدوم حب نفس رو اینجا ملاک قرار چی نمیدن. اینا هیچ کدومشون اینجا قدرت و شهوت و شهرت و معروفیت و ملاک قرار نمیدن. ما حالا بعدن شرایط رهبری و مرجعیت رو دنبال خواهیم کرد. ولی فقیه مرجع تقلید و مراجع تقلید از شرایطشون اینه، سائنن لنفسه باید باشن، مواظب نفسشون باشن، یه وقت یه جا نخون یه حرفی رو دل بخواهی خودشون به عنوان فتوا به مردم بگن، این از مرجعیت ساقط میشن اگه بخوان همچین حرفی بزنن. و وقت تا زمانی که بر این تقوا وقی نگاه داشتن نفوس خودشون از شهوات و غرایز و اینها هست و نگاه بدن خودشون رو که خارج از رضایت پروردگار مطلبی نگن و عمل نکنند، اینها هیچ گونه تزاحم آراء بینشون به وجود چی نخواهد اومد. یعنی اون مسئله اصلا یک مسئله منتفی. شما میگه آقا به چه دلیل؟ میگیم به همین دلیل عینی، یعنی مثال عینی و واقعه عینی که اتفاق افتاده زمان ناصرالدین شاه، حالا که دیگه حالا زمانی که حالا مثلا انقلاب هم شده، 30 و چند سال از انقلاب میگذره، اون موقع اتفاق افتاده. هیچ مرجعی هم رو حرف میرزا حرفی نزده، همم تبعیت کردن، همم پذیرفتن و از اون اتفاق افتاده، اون طوفان به پا شده. یعنی انگلستان یک سیلی بسیار محکمی اون موقع که بهش میگفتن بریتانیای کبیر از عالمان شیعه و مراجع شیعه و ولی فقیه و ولایت فقیه خورده. خب مسئله تزاحم آرام، پس کسانی که میگن آقا ممکنه تزاحم آرام به وجود، 4 تا مرجع جلوی 4 تا مرجع، 5 تا مرجع، ما اصلا همچین مطلبی در قوانین و قاموس شیعه نداریم. اون کسانی به هم میپرند، به هم مخالفت میکنن، تو روی هم میستن که بر اساس هوای نفسشون اقدام کنن. مرجع تقلید هوای نفس رو در مورد فتاوی خودش باید کنار بگذاره، اگه نظر اصلا مرجع نیست. و این ولذا میرزای شیرازی اونجوری میگه، یا در عراق اون نمونه‌ای که براتون عرض کردیم، میرزای اون هم میرزا محمد تقی محب علی شیرازی بود، از 95 سال پیش زیست میکرد اونجا، حکم جهاد داد، هیچ کدوم از مراجع زمان هم بر علیهش مخالفت نکردن و اتفاقا حمایت ازش هم کردن. خب اینا نمونه هایی بوده که اتفاق افتاده. خب این تا اینجای قضیه. من به نظرم میرسه که یک نتیجه کوتاهی بگیریم، شروع کنیم بحث رو انشالله ببریم حالا در یک جاهایی که نیاز هستش که سعه ولایت فقیه و اینها هم روشن بشه انشالله، که از حالا تازه میخوام بگیم بحث اصلی ما شروع میشه. اون نتیجه که باید بگیریم اون این هستش که نقش ولی فقیه و ولایت فقیه در یک حکومت و در یک کشور با این توضیحات و با این نمونهی که ما عرض کردیم، شما دیدید که چقدر مهم میتونه باشه. ولذا حضرت امام رحمت الله علیه و قدس سره شریف ایشون یک جمله خیلی زیبایی داشتن، میفرمودن پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیب نرسه. چون ولی فقیه و ولایت فقیه در شخص لازم نیستش که ما وقتی میگیم ولی فقیه حتما فلان شخص باشه، یک شخص خاصی مورد نظر باشه. هر مرجع تقلیدی که رهبر اسلامی شده اینجا و سائنا لنفسه هست، حب ذات، حب نفس، شهوات، اینها رو کنار گذاشته، اون تفکرش رو گذاشته بر اساس تقوا، بر اساس تقوا فکر میکنه و فتوا میده. امام میفهمن پشتیبان ولایت فقیه باشی تا به مملکت شما آسیب نرسه. شما ببینید این مسئله در زمان ناصرالدین شاه و واقعی که ما عرض کردیم مرحوم میرزای شیرازی رحمت الله علیه اتفاق افتاد. همه مردم پشتیبان ولایت فقیه شدن، پشتیبان ولی فقیه شدن. انگلستان یک تودهنی محکمی خورد، یعنی ضرب شستی رو نه تنها یک مرجع، من خواهش میکنم دوستانمون خوب دقت بکنن، مراجع شیعه و عالمان شیعه ضرب شست جانانه ای رو به بریتانیای کبیر نشون دادن و این برای بریتانیا خیلی ثقیل و سخت بود. کشوری که اون موقع اصلا ایران قدرتی نداشت زمان ناصرالدین شاه. شما میدونید زمان قاجاریه ما یکی از بدترین لحظات تاریخ سیاسی این کشور رو داشتیم پی میگرفتیم، دنبال میکردیم، تیکه به تیکه از این کشور رو میبریدن، مثل کیک قسمت میکردن و میبردن. روسا، انگلیسا، مخصوصا جنگ جهانی دوم، جنگ جهانی اول، اینها اتفاق افتاده، چقدر از این کشور رفته. شهرهایی که شما میبینید مثلا بحرین متعلق به ایران بوده، تمام این جمهوری‌های آسیای میانه، تمام اینها جزء سرزمین ایران بوده. ایران واقعا یک امپراتوری بزرگ بوده. همه رو حکومت‌های نالایق و ناشایسته قاجاری اینها رو همه رو به باد فنا دادن رفته. چیزی مونده از ایران؟ همین که مونده. حالا کاری نداریم، حالا همین هم ما بتونیم نگه داریم خیلی خوبه، برنامه براش بریزیم، به این کار نداریم. ولی مسئله سر اینه که ایرانی بوده که ضعیف هم بوده اتفاقا، انگلستان میتونست یه لقمه چپش بکنه، ولی کسی که ایران رو نگه داشته تو دهنی به انگلیس داده، این جمله بنده هست. خواهش میکنم مدرسین ما و دانشجویان ما خوب دقت بکنن، خانم ها و آقایون، چیزی که ایران اون زمان نگرشته، این ایران ضعیف و تکه تکه شده که هر گوشهشو یه تیک داشتن میبردن و بردن هم الان اینش مونده، اینو ولایت فقیه اون مقدارش رو هم نگه داشته، ولی فقیه نگه داشته. ولی زن این جمله چقدر جمله جالبی میتونه باشه و هست که پشتیبان ولایت فقیه باشی تا به مملکت شما آسیب نرسه، یعنی پشتیبان مراجعتون باشین، پشتیبان رهبریتتون باشین. اینجا دیگه بحث دولت و نمیدونم شهرداری و نمیدونم اداره چی چینا مطرح نیست، اونا اصلا ولی فقیه و ولایت فقیه که نیستن. ولایت فقیه، پشتیبانی از ولایت فقیه بکنی به مملکت آسیب نمیرسه. آقا نرسیده، بله اینم نمونهش. این یک نتیجه که خیلی باید روش فکر کرد، خیلی جالبه. من نمونهش هم گفتم و برای این نمونه و چینش این مطالب در پی هم زحمت کشیدم برای شما، امیدوارم این زحمت منو به هدر ندید. و یک نتیجه دیگر، یعنی یک موضوع دیگر که حالا عرض کنم شاید به عنوان نتیجه نشینه مطرح کرد، در زمان مرحوم شیرازی ما چیزی به نام حکومت اسلامی نداشتیم، حکومت دست یک طاغوتی بوده به نام ناصرالدین شاه، علناً فسق و فجور میکرده، اصلا لیاقت نداشته برای شاه بودن و شاهنشاهی و اینا. عرض میکنم اصلا از قاجاریه هیچ کدوم لیاقت چندانی از خودشون نشون ندادن. حالا باز شما زمان نادرشاه رو میگی، باز آدم خونریزی بوده ولی یک فتح الفتوحی کرده، فتوحاتی کرده، سپه سالار ایران شده، یک کاری انجام داده. ولی در زمان ناصرالدین شاه نه، شما بخونید قاجاریه اینا. حالا شما میگید که آقا مرحوم آیت الله میرزای شیرازی رحمت الله علیه این ولی فقیه و رهبر اسلامی در اون زمان که این فتوا رو داد به عنوان یک رهبر اسلامی این کار کرد، یک ولی فقیه. خب ولی حکومت که حکومت اسلامی نبود که، حکومت دست طاغوت بود. ما میخوام اینجا این رو مطرح کنیم. ببینید ما یه وقت ولی فقیه و ولایت فقیهمون و رهبر اسلامیمون در ضمن حکومت اسلامی است و فتوا میده، این یک بحثی داره. یعنی چی؟ یعنی میخوام این رو بگیم، ولی فقیه ما میبیند که میشود حکومت اسلامی تشکیل داد، مقدمات چنین حکومتی هست. وقتی میبینه میتونه حکومت رو تشکیل بده و میتونه حکومت رو نگه بداره و بر مبنای اسلام این مردم رو تربیت کنه، واجبه برش که حکومت رو تشکیل بده. اینو بعدن روش بحث خواهیم کرد، دقت کنید، این مال بعدن. اما یه زمانی هستش که حکومت دست طاغوته، هیچ ولی فقیهی، ولایت فقیهی، عرض به خدمت کسی که به عنوان مثل میرزای شیرازی که رهبریت رو هم یه وقت بر دست داره ولی زورشون نمیرسه که حکومت تشکیل بده. زورش نمیرسه آقا، این که دیگه اجبار که نیستش که. الان مگه امام زمان علیه السلام از مجاری طبیعی زورش میرسه حضرت حکومت تشکیل بده؟ از مجاری طبیعی نه، تمام حکومت ها دست طاغوته. حضرت خائفاً یترقب داره در سهاری و بیابانها داره رفت آمد میکنه، از دست در واقع دشمنان این مردم در پرده غیبت هست دیگه. اون موقعی که ظهور کنه خداوند مجاری طبیعی رو یه مقدارش کنار میذاره، حضرت رو به واسطه ملائکه به واسطه مسائل دیگری پشتیبانی میکنه، وگرنه حریف این حکومت های جائر نمیشه شد که با یک شمشیر و شمشیرزنی و اینا که دیگه شجاعت اون حضرت بالاتر از امام حسین علیه السلام که نیستش که، نمیتونه اینها رو برداره که. باید خداوند مثل جنگ بعد که حتما تاریخش رو بخونید که یک جنگ عجیبی است واقعا و یاری های عجیبی خداوند متعال در جنگ بعد پیغمبرشو کرده، مثل جنگ بدر اتفاقا به همون بعضی شرایطش هم مثل شرایط جنگ بدر امام زمان علیه السلام رو یاری میکنه، امام زمان پیش میبره قضیه رو. چرا حالا پیش میبره؟ خداوند میفهمد که من اراده کردم در این زمان که ما زمانش رو نمیدونیم این حجت من ظهور بکنه و من بنا ندارم او کشته بشه، بنا دارم که او کره زمین رو تحت تصرف خودش در بیاره. وقتی خداوند چنین بنایی کرد و چنین اراده کرد دیگه هیچکی نمیتونه جلوی اراده مقاومت بکنه. ولی قبل از امام زمان چنین اراده خداوند نکرده، میخواد همه از مجاری طبیعی جلو بره مسائل. حالا ببینید یه وقت هستش که حکومت مثل زمان ناصرالدین شاه حکومت طاغوته، مراجع هیچ کدوم زورشون نمیرسه این حکومت رو به هم بزنن. ولی سوال اینجا میشه آیا ما ولی فقیه نداشته باشیم؟ چرا ولی فقیه منافاتی با این مسئله نداره؟ یعنی میشه ما حکومت طاغوت داشته باشیم ولی فقیه هم داشته باشیم؟ و حتی میشود حکومت طاغوت داشت و رهبر اسلامی هم داشت ولی بدون تشکیل حکومت، یعنی رهبر اسلامی حکومت اسلامی تشکیل نده ولی رهبریت داشته باشه، مثل مرحوم میرزای شیرازی. نمیدونم متوجه منظور من میشید یا نه. یه وقتی هم هست مثل حکومت محمد رضا پهلوی، انقدر فساد بالا گرفته که حالا متاسفانه بعضی از مدیران اجرایی ما که افراد لایقی نیستن متاسفانه بر سر کارن، کار رو به جایی رسوندن که بعضی از نوجوانها که اصلا طاغوت رو ندیدن، جوانهای ما که اصلا طاغوت رو ندیدن، مردم بیان بگن که آقا در حکومت طاغوت مثلا فلان رفاه بود، فلان آسایش بود، فلان چیز بود، در حالی که اصلا اینهایی که این حرفا رو میزنن حکومت طاغوت رو نشناختن. محمد رضا پهلوی که روزی که آمد مثل روزی که رفت نبود، یک فرد به تمام معنا فاسد شد. شما حتما کتابهایی که راجع به چگونگی حکومتداری محمد رضا پهلوی هست رو بخونید، چه فساد عجیبی این مرد به پا کرد. الان عراقی ها از صدام چه خاطره ای به ذهن دارن؟ این مردک وقتی روی کار آمد روز اولش شاید اینجور نبود. سرهنگ قذافی در لیبی روز اول که اومد یه آدم انقلابی بود، ولی شیطان آرام آرام او رو فریب داد. روزی که میخواست بره آدم به تمام معنا فاسد شد. صدام به تمام معنا جنایتکار بود. 5,000 نفر تو حلبچه، آقا بچه بود کوچیک، گناه نکرده بودن، بمب شیمیایی زد. شما بارها از تصویر تلویزیون خیلیاتون نمیتوانید این تصاویر رو ببینید. یک انسان اینقدر جنایتکار میشه؟ بله. شاه هم همینطور. شاه دیگه این سالهای آخر غیر از اینکه مملکت رو اصلا رها کرده بود، فقط به فسادهای خودش میاندیشید. و وقتی داشت از این مملکت میرفت که دیگه بر نمیگشت، گفتن شما کجا میخوای بری؟ گفت بله من خسته شدم، چند سواهی برم استراحت کنم. بیام تو شاه این مملکت، اگه راست میگی وایس مملکت رو نگه دار. کجا داری فرار میکنی؟ استراحت چی بری بکنی؟ بازم خوب سرنگ قذافی تو آخرین لحظات اون ملعون وایساد، گفت من وایسم همینجا، اینجا بیرون نمیرم. ببین هر کس با همه بدیهاش یه خوبی هم ممکنه داشته باشه. این مردک باز برو گفت من استراحت دارم بکنم، آمریکا برم چند سواهی استراحت بکنم. آقا مگه تو شاه این مملکت نیستی؟ قدرت منطقه نبودی؟ جاندارم منطقه مگه نبودی؟ خب بیس مملکت رو نگه دار دیگه، کجا گذاشتی رفتی؟ اونایی که میگن ما در زمان طاغوت، اصلا اینا ندیدن بنده خدا زمان طاغوت این خبرها نبود. اصلا همه چیز تغییر کرده. ما اینقدر کتاب نداشتیم، اینقدر جزوه نداشتیم، اینقدر آموزش نداشتیم، اینقدر تولید علم نداشتیم. 40,000 مستشار آمریکایی اینجا امان نمیدادن که استاد دانشگاه از خارج می اومدی وقت درس میداد. اساتید خارجی اینجا زیاد بودن. پزشکان هندی در کشور انقدر زیاد بودن که نگو و نپرس. و حالا چیزهای دیگه نمیخوایم وارد این بحث بشیم. ما داریم بحث اینو میکنیم که متاسفانه وقت کار به اینجا میرسه که به واسطه کار نکردن و نالق بودن بعضی از مدیران اجرایی، وقت بعضی ها تصور میکنن که آقا زمان شما هم خبر بوده. نه، اون موقع هم خبر خاصی نبود. چیزی نبود که با اسم رفاه و آسایش و مردم مثلا در رفاه باشن. بله، چیزی که هست به تناسب زمانی اون موقع یک ارزانی بود، یک ارزانی اونم برای یک قشر مردم خاصی که در شهرها زندگی می‌کردن، روستاها هم که وا ویلا که وقتی انقلاب شده بود ما در جهاد سازندگی برای کمک به روستاها رفته بودیم. به یکی از این روستاهایی که رفتیم اینا شقوق پیدا میکرد. در یک جایی وقتی که ماشین اونجا رفته بودیم، واقعیت داره که عرض میکنم، رفتن علف آوردن جلوی ماشین ریختن، به این گفتن که این حیوان بخوره از این علف ها. این ماشین اینها ندیده بودن. حالا دیگه شما چیزهای دیگه اینها رو بخوانید، اصلا وضعیت ناهنجار و اسفناک. الان مردم تو روستاها اینترنت دارن، سایت دارن، کامپیوتر دارن و ولشون کردن اینا رو تو روستاها. اول که برقو میارن تو روستاها، متاسفانه میرن یکی یه دیش ماهواره میخرن میزنن تو روستاهاشون. تمام روستاهاشون تو اردبیل و آستارا بونم دور افتاده، در اینجاها رو ببینید دیش ماهواره بالا سر خونه کلنگی که زلزله 2.2 ریشتر هم بیا داغونش میکنه، یه دیش ماهواره بالای خونه هست. خب این نشون دهنده چی هست؟ حالا ببینید، یه وقت حکومت تشکیل میشه، یه وقت حکومت تشکیل نمیشه. شما حسابشو بکنید، مثلا در زمان محمد رضای پهلوی فساد انقدر بالا گرفت، چرا خب این مردم که شما اگر کسی میگه اون موقع مردم در رفاه بودن، آسایش بودن، که نباید انقلاب میکردن، که مردم میدیدن دینشون از دست رفته، دنیاشون هم این وضعیته، که ما میدیدیم که مملکتی که نفت و گاز داشت توی کلاس درس یه وقتایی گازوئیل نبود، به نفت هم نبود، حالا دیگه چی کار میکردن تو این کلاس میادن که این بخاری روشن بمونه، اونم بخاری قدیمی بود و فلان، چند تا شیخ منفجر میشد و آتیش میگرفت و وضعیت کلاس تو این کلاس گرم باشه، معلم بیا درسش بده بره. این اوضاعی که بود مردم رسوند به اینجای مردم، به قول معروف مردم قیام کردن. زور مراجع تقلید رسید، ولی فقیه ولایت فقیه احساس کرد که آقا زورش میرسه الان حکومت رو تغییر بده، الان بهش واجبه که حکومت رو تغییر بده. خدا کمک کرد، حکومت رو تغییر داد، بنای حکومت اسلامی گذاشت. نه اینکه حتما این حکومت تمام چیزهایی که داره درش انجام میشه همش مر موضوعات و مسائل اسلامی و احکام و فتاوی اسلامیش، نه، این ادعا نکرده، اینها رو بعدن هم توضیح میدیم. هر کمی ادعا رو بکنه ادعای بی خودیست. آمد این حکومت رو تشکیل داد، ولی فقیه. پس فرقش با زمان ناصرالدین شاه و زمان مرحوم آیت الله میرزای شیرازی، این ولی فقیه با اون ولی فقیه فرقش این شد که اون ولی فقیه رهبر اسلامی شد، فتوا هم داد، مؤثر هم واقع شد فتوای او، کارساز هم بود، نتایج عینی و عملی به دنبال داشت به عنوان یک ولی فقیه و رهبر اسلامی، ولی حکومت نتونست تشکیل بده، در حالی که حکومت مال او نبود، مال ناصرالدین شاه بود. ولی در زمان انقلاب، از زمانی که انقلاب شد، حضرت امام رحمت الله علیه به عنوان یک ولی فقیه و رهبر اسلامی آمد، حکومت هم تشکیل داد، هم حاکم اسلامی شد، هم رهبر اسلامی شد و حاکم اسلامی و هم ولی فقیه و مرجع بود. حالا دیگه این قضیه شما فرق میکنه که حکومت اسلامی شرایط خاص خودش رو داره، اون موقع حکومت اسلامی نبود ولی ولی فقیه و رهبر اسلامی بود. اینجا ولی فقیه وقتی زورش میرسه حکومت تشکیل بده، سوال اینه که باید تشکیل بده؟ بله باید تشکیل بده، اگه تشکیل نده مسئولیت داره، باید حکومت اسلامی تشکیل بده. حالا اگرچه حکومت اسلامی ناقص باشه، نواقص رو باید برطرف کرد، نه اینکه اصل حکومت رو منتفی کرد، بگه آقا ما نباید حکومت تشکیل بدیم به خاطر اینکه نمیتونه ممکنه نواقصی داشته باشه، باید حکومت رو تشکیل بدیم نواقص رو برطرف بکنیم. یعنی همون چیزی که عرض کردیم، مردم هم به رهبرشون و حاکم اسلامیشون که حالا رهبرشون هم هست کمک بکنن نواقص برطرف بشه. این هم یک مطلب. اصل بحثی که میخوایم شروع بکنیم که حالا اینجا میاد سراغ ولایت مطلقه فقیه یا ولایت فقیه، در واقع بحثی پیرامون گستره ولایت فقیه. یعنی وقتی ما میگیم ولایت فقیه و ولی فقیه، این سرپرستی فقیه چقدر گستره داره، چقدر شمول داره، چقدر رو پوشش میده، اینو اصطلاحا بهش میگن سعه ولایت فقیه. سعه با سین و عین و های جرد، سعه ولایت فقیه این چقدر. برای اینکه بشناسیم سعه ولایت فقیه چقدره و سپس ولایت فقیه رو که اگر یک بار معنی کردیم وقت یک بار دیگه معنی بکنیم و اینها که خوب جا بیفته، باید بحث رو با این سوال آغاز بکنیم. خوب دقت بکنید، آیا این سوال رو یا حفظ باید بکنیم یا باید بنویسیم، آیا ولایت فقیه بر جامعه همان ولایت خداوند متعال و همان ولایت حضرت رسول و امامان معصوم صلوات الله علیهم اجمعین می باشد؟ و اصولا چه تفاوتی بین این گونه ولایت ها می باشد؟ کدوم ولایت ها؟ ولایت الله یک، دو شما بفرمایید ولایت رسول الله، سه ولایت ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین. این ولایت ها تفاوتشون با هم دیگه چیه؟ آیا ولایت الله تعالی، حالا چهارم شما بگو ولایت فقیه اضافه کن بهش، ولایت فقیه هم هست، ولایت ولی فقیه که هم ولایت فقیه میشه، این چهارتا تفاوتشون با هم چیه؟ آیا چهارتا یکسانه؟ برای اینکه این سوالو بخوایم پاسخ بدیم، باید بیایم یک بحثی رو شروع کنیم به این عنوان که اول بشناسیم ولایت الله را، یعنی ولایت الله تعالی تعریفش چیه و سعش چقدره؟ آیا محدوده؟ نامحدوده؟ و بعد بیایم ولایت رسول رو تعریف کنیم، بعد ولایت ائمه رو تعریف کنیم، بعد ولایت فقیه رو تعریف کنیم. این خودش یه بحث. اون وقت بیایم صحبت بکنیم، بگیم این ولایت الله که بر دو قسم تقسیم میشه که ولایت تکوینی و ولایت تشریعی چگونه است، خوب اینو جا بیاندازیم، بریم سراغ ولایت رسول الله، اونم جا بندازیم، امام هم همینطور و فقیه هم همینجور. خود شما دیگه در پایا میتونید نتیجه گیری کنید که آیا این ولایت ها با هم تغییر و تفاوت داره و اگه داره به چه اندازه هستش. انشالله جلسه بعد و با این موضوع بحثی که انشالله دنبال خواهیم کرد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.